لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آية 24، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. سلام بر شهیدان، درود بر شما اهل قرآن و تفسیر. خدایا علم، معرفت، شناخت، شعور نسبت به خودت و قرآن و آیات و اهل بیت 14 معصوم علیهم السلام و عمل کردن به دستوراتت و دستوراتشون به ما کرامت بفرم تا از جهت اعتقادی و عملی پیروز میدان شویم در محضر تو، چنانچه یوسف پیامبر در مقابل خواسته های نامشروع زلیخا پیروز شد. خب در این آیه فرماد لقد همت بهی، زلیخا قصد کرد، کوششش و برنامه هاشو آماده کرد تا همبستر بشود با یوسف، دست به گریبان او بشود و برد سراغ او. اما یوسف چی؟ همه به ها، یوسف هم قصد کرد زلیخا را، اما مشروط بود. لولا، اگر نبود، ان را این که ببیند برهان ربه، اگر نبود که دلیل و برهان پروردگارش رو ببینه، او هم مثل زلیخا قصد زلیخا رو میکرد. چنانچه زلیخا قصد یوسف رو کرد، یوسف هم قصد زلیخا رو میکرد. اما فرق این دو قصد چیه؟ مأمون از امام رضا علیه السلام در جلسه سوال کرد که این که یوسف قصد کرد زلیخا رو، پیامبر که باید معصوم باشد چطور قصد کرد؟ امام رضا علیه السلام جواب داد بقیه ی آریه رو بخون، لولا ان را برهان، اگر برهان ربشو نمیدید. ولذا پروردگار یوسف، خدای یوسف، برهانش را در جلو چشمان یوسف آورد، مقام نبوتش رو آورد، مقام اسمتش رو آورد. لذا کان معصوما، یوسف معصوم بود. والمعصوم لا یهم بدن من ولایتی، انسان معصوم قصد گناه نمی کند و دنبال گناه نمی رود. لذا مأمون در اینجا تحسین کرد، گفت آفرین بر تو ای ابوالحسن. یعنی اگر خداوند علی اعلی او رو نجات نمی داد، اگر خود یوسف نمی گفت معاذ الله، پناه من در اینجا و نجات من فقط خداوند است، این علم و ایمانش بود. برهان یوسف که او رو نجاتش داد، علم و ایمان و تربیت و صفات برجسته و معرفتش به خدا بود. برهان او آگاهی به تحریم و زشتی این گناه بود که به عنوان فحشا در آیه مطرح می شود. مقام نبوت و اسمت او بود، امداد غیبی بود که او رو نجاتش داد، و همچنین اون برهانی که عرض کردیم زلیخا بت رو دید و پارچه انداخت، بعد یوسف گفت و از این بت هم حیا میکنه، چطور من از خدا حیا میکنم؟ این چنین خدا رو دید. ولذا این که آیه میفرماد اگر برهان الهی و پروردگار نبود و خداوند به فریاد یوسف نمیرسید و یوسف نمیگفت من پناهم فقط خداست برای نجات از دست برنامه های تو ای زلیخا، او هم نجات پیدا نمی‌کرد. لذا جوانی مثل یوسف که هنوز زن نگرفته است و این همه زیبایی و عشوه‌گری برش آماده شده است، چگونه می‌تواند از این آتش شهوت و از این صحنه عبور کند با افتخار؟ جز با عنایت الهی و پناه بردن به خدا و کشف و شهود و معجزه راه دیگری نیست. اما اینها برای زلیخا نبود. او اعتقادات این چنینی نداشت، او خدا رو نمیشناخت، اون بت پرست بود، اون مشرک بود. لذا باید توجه کنیم همه اینها رو. و لذا می فرماید کذالکه لنصرف عنه السوء والفحش، حالا که برای حضرت یوسف کشف و شهودی حاصل شد و چنین معرفتی برش رقم خورد و خدا او پناه به خدا برد، خداوندم به او پناه داد و او رو حفظش کرد، میگه کذالکه پیامبر، مسلمون ها، همه اونایی که قرآن رو میخونید بدونید این چنین لنصرف برگردوندیم، منصرف کردیم انها از یوسف بدیهار والفحشا و اون عمل منافی فطر. ببینید ایسویی که آمده است اگر مرتکب میشد یوسف و انصاف داشت عزیز مصر، با یوسف چه برخوردی باد میکرد؟ اعدامش میکرد، شکنجش میکرد، زندانش میکرد، مطرودش میکرد. اما چون یوسف سلامتش رو حفظ کرد، اعتماد عزیز مصر بیشتر شد و او رسید به حاکم و مالک کشور مصر اون رو و این پیروزی. امروز باید عبرت بگیریم، اگر سوء و فحشا، گناهان و تخلفات و جرمها رو بگذاریم کنار و در مقابل گناهان به خدا پناه ببریم، تقوا و ایمان رو مراعات کنیم، بدانیم که این راه راه یوسف است و نتیجه رو ما میگیریم، نه اونهایی که دنبال گناهان، چه در مسائل سیاسی چه در مسائل اخلاقی. ببینید در مسائل سیاسی امروز خیلی از انسان ها مرتکب گناه میشوند، از غیبت و تهمت و دروغ و تضعیف و غیره و امثال این. انسان باید به خدا پناه ببرد، قل اعوذ برب الناس این سوره، قل اعوذ برب الفلق این سوره، این معاذ الله یوسف و همینجور استعاده در قرآن و روایات که ما باید به خدا پناه ببریم اگر بخوام از گناهان حفظ بشیم، چون غرائز قلورن، خداوند باید قدرت عقلانی قوی به ما بدهد، علم و معرفت بدهد. العلم نور یقذف الله منه فی قلب من یشاء، علم و معرفت یه نوری است که خداوند به هر کس اراده و مشیتش تعلق بگیرد میدهد، به هر کس و ناکسی این نعمت ها داده نمی شود. لذا باید توجه کنیم که اگر بخواهیم به سرمنزل مقصود برسیم باید این چنین باشد. و کلمه ربم در جاجای قرآن هم در این سوره بیان شده است به غیر خداوند، اونجایی که یه فردی رب الارباب است، پادشاه است و به هر حال تربیت جامعه رو چه در جهت صحیح چه در جهت باطل عهده‌دار است. و اینجا حضرت یوسف جهاد اکبر را موفق شد، همون جهاد اکبری که پیامبر در یکی از جنگ‌ها ان النبی بعث ثریه فلما رجعوا، موقعی که از اون جنگ اصحاب و فرماندهان برگشتن فرمود مرحبا بقوم غزوا الجهاد الاصغر، مرحبا به گروهی که جهاد کوچک رو انجام دادن، و بقی علیهم الجهاد الاکبر، برای اینها جهاد اکبر باقی مانده. فقیل یا رسول الله من جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس، جهاد اکبر جهاد با نفس است، بتخانه درون. اینایی که مثلا در مسائل سیاسی و اجتماعی همدیگه رو میکوبن، اهانت میکنن، تضعیف میکنن، اونایی که در کنار معرکه نشستن میگن که هر دوشون علیه همدیگه هستن، کدوم دروغ میگن کدوم راست؟ خب یه عده میگن هر دو دروغ میگن، پس به هیچ کدوم نمیشود اعتماد کرد. مثل جناح‌ها در تبلیغات انتخاباتی، شما موقعی که دو گروه همدیگه رو اذیت میکنید و فحش میدید و اهانت میکنید و دزد محسوب میکنید، تو رو تضعیف میکنید اون تو را، 60% که در انتخابات شرکت نکردن نشستن نظارگر این کارن، میگن که خب پس هر دوشون دنبال ریاست و قدرت خودشون هستن و مثل دو تا دشمن به همدیگه حمله میکنن، پس هیچ کدومشون به درد کار ما نمیخورن. مثل فرزندان یک خانه است که میبینن پدر و مادر هر فیلم و هر ترانه‌ای رو گوش میکنن، موقع نماز هم دو رکعت نماز تونتون روبرو تلویزیون به هر نحوی شد میخونن. این بچه ها میخواین متدین بشون، متعهد بشون، نمازخون بشون؟ اینایی که نظارگر کار پدر و مادرن این چنین ها. المجاهدون من جاهد نفسه، مجاهدونه که با نفس خودش مبارزه کنه، مالک نفسش باشد، موقعی که عشق در او هست، موقعی که ترس در او هست، موقعی که ناراحت می شود، موقعی که رضایت پیدا می کند، موقعی که اشتهای نفسانی به خلاف می دارد برای قرارداد جنسیش. زمانی که این اتفاقات می افتد، پیغمبر فرمود کسی که مالک نفسش باشد، امام صادق علیه السلام فرمود کسی که مالک نفسش باشد در این مراحل، این انسان حرم الله جسده علی النار، خداوند بدن او رو بر آتش جهنم حرام میکنند. بیایم یه کاری کنیم که انشاءالله عذاب الهی بر ما حرام بشود. و السلام علیکم و رحمت.